دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایون شنونده های خوب رادیو سبا، سلام و درود به شما. بعد از ظهرتون به خیر و خوبی و خوشی باشه. هر کجا که هستید آرزو میکنیم سلامت و تندرست و برقرار باشید. سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با صدای شادی آفرین، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در هشتمین روز از مرداد ماه 1403، و ما هم این افتخار رو داریم در کنار شما عزیزان باشیم در بخش دوم برنامه های این شبکه. تا ساعت 22:10 امشب اگر فرصت دارید حتما همراه باشید با برنامه هایی که براتون در نظر گرفتیم، تا انشالله عصر و شب بسیار خوبی رو تجربه کنید. اولین برنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. بشنوید دخل و خرج رو.
کارت خود را وارد کنید. موجودی شما 5 ریال. حرف شما به علت بدهی مسدود می باشد. مشترک گرامی، با توجه به عدم پرداخت قسط تمامی حساب حجم بسته خریداری شده تمام شد.
مشترک گرامی، دخل و خرج شما جور در نمیاد. خواهش مندم با شنیدن این برنامه درستش کنی. دخل و خرج.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام علیکم، من امیر اکبری هستم، اینجا رادیو سباست و شما شنونده برنامه دخل و خرج هستید.
نیازی به گفتن نیست که این یک برنامه طنز اقتصادیه که بهمون کمک میکنه تا عادتهای بد مالیمون رو ترک کنیم و کلی عادت خوب برای داشتن کسب و کار بهتر، درآمد بیشتر و البته خرج کمتر بتونیم پیدا کنیم و خلاصه خودمون رو از وضعیت اقتصادی که داریم به یه وضعیت بهتر برسونیم. البته اینا قرار نیست من یاد بدم و نخیر. من حقیقتا خودم 8 گروه 9 همه. بله. قرار دو تا استاد دانشگاه که با ما همراه هستن کلی نکته خوب به ما یاد بدن. الان هم بریم موضوع برنامه امروز رو از زبان بچه بشنویم.
به نام خدا. سلام. اوه یه قلم رو بر صفحه کاغذ می رهانم و انشای خود را در این لحظه آغاز می نمایم. ما امشب مهمون داریم. تمام خونه ما به علت وجود شیرینی تر و البته آجیل چهار مغز باقی مونده از ایام نوروز امسال به حالت فوق‌العاده امنیتی در اومده که نگو. فکر کنم مامانم داره آجیل ها و شیرینی ها رو از جاسوس بر میاره. مهمونی رفتن و مهمونی دادن خیلی خوبه. قدیما که من نبودم بابام تعریف میکنه آدم ها خیلی مهمونی میدادن و دور هم جمع می شدن، مخصوصا تو فصل بهار و توی تابستون. اما الان کم شده و علتش هم خب هممون می دونیم چیه. بابای ما داره به مامانم میگه که این آخرین مهمونیه که تو سال صفر سر میدیم، بعد از دیگه فقط باید بریم خونه این و اون و حالا حالا با تنقلات بخوریم. بابای ما هم عجب آدم کاسبی شده ها، شما هم قبول دارین ها؟ یه مهمونی میده میخواد یه سال از کنارش بخوره. والا به خدا یادمون باشه که مهمونی بدیم و هوای همدیگر رو داشته باشیم. شاعر میگه همین مهمانی هاست که میمانند. این بود انشای من، خداحافظ.
مهمونی رفتن و مهمونی دادن خیلی خوبه، ولی چشم و همچشمی اصلا خوب نیست. لوکس بازی و حتی لوکس که خب بهتره بگیم مجلل بازی و لوس بازی و اینا دوتا مقوله‌ای که باعث شده که مهمونی رفتن و دید و بازدیدها کم بشه. شاید به خودتون بگید موضوع امروز ما چرا اقتصادیه؟ اونجوری نیست، اتفاقا هست، به ظاهرش نمیاد.
مورد میشناسم وقتی میخواد مهمونی بده میگه اونها به همون اون سری هندونه دادن، پس ما باید یه چیزی بهشون بدیم که چشم فامیل کور بشه، یا پاپایا بزنیم جلوشون، یا دراگون، میوه‌های استوایی، یا میوه‌هایی که از چین میاد. خب دوست عزیز، اینجوری شما دچار مشکلات مالی میشی دیگه. بعد دیگه نمیتونی مهمونی بری و مهمونی بدی و به جای پاپایا میری تو باقالیا. در ضمن اونایی که مهمون شما یهو تسمه تایم پاره میکنن و از شما دور میشن، چون از لحاظ اقتصادی جلوی شما کم میارن. همین. یه سری مهمونی دادن ها هستن بهشون میگن مهمونی دادن استراتژیک، یعنی طرف یهو هوس میکنه که آقای میمکافو دعوت کنه خونهشون که از فامیل های دورشونه. اینا تو کل عمرشون یه بارم با هم سلام علیک نکردن، که اگه همون یه بارم کرده باشن تو عروسی نوه عمه توباشون بوده. همین دیگه. بعد این بابا کلی هزینه میکنه و شام میده که بتونه از کنار این آقای میمکاف بخوره. آقای میمکاف که حالا رئیس هولدینگ یا همون شرکت‌های زنجیره‌ای فلان گستر. آقا هم میاد خونه‌شون، شام مفصل رو میخوره و میره دیگه با برف سال بعد میاد پایین. چرا؟ چون با اون بود شخصیت میزبان که بود پاچه‌خواریه خیلی حال نکرده تا اون باشه که مهمونی استراتژیک نگیره. بریم همراه بشیم با مربی کسب و کار برنامه و 4 تا راهکار خوب و جوندار یاد بگیریم.
سلام، حمید رضا عظیمی ام و یه بار دیگه از طریق برنامه دخل و خرج رادیو سبا در خدمت شما. توی یکی از برنامه‌های قبلی درباره اقتصاد خانواده باهاتون صحبت کردم. اقتصاد خانواده کمک می‌کنه تا ما استرسمون کاهش پیدا کنه و بهتر به اهداف مالی خودمون توی خانواده برسیم. خانواده هم مثل یه بنگاه اقتصادی، یه سری منابع درآمدی داره و یه سری محل‌های هزینه. پس برای اینکه بتونه بهتر این کارو انجام بده، مثل شرکت‌ها و سازمان‌ها نیازمند یه بودجه بندیه. البته شاید این بودجه بندی کمی ساده تر از بودجه های سازمانی باشه، ولی مفهوم و اساس قضیه تفاوتی نکرده. ما اگه این بودجه بندی رو درست انجام بدیم، به خوبی میتونیم هم درآمدها هم هزینه ها رو ردیابی کنیم، پول خودمون رو به شکل موثرتری خرج کنیم و طبیعتاً به اهداف مالی برسیم و از استرس و استرابمون کم بشه. برای اینکه این اتفاق رخ بده شما باید هزینه های خودتون رو به هزینه های ضروری و هزینه های غیر ضروری تقسیم بندی کنی، یعنی یه جدولی داشته باشین هزینه هایی که انجام میدین رو تو قسمت ضروری یا غیر ضروری تقسیم بندی کنید. مثلا اجاره مسکن یه هزینه ضروریه، خرید نان، خرید شیر یا یک سری از خوراکی های دیگه مثل اینا ضروریه. اما شاید رستوران رفتن ضرورتش کمتر باشه یا یک سری از اقدامات دیگه شاید از ضرورت کمتری برخوردار باشه. اینها رو از هم جدا کنیم. بعد بیایم اهدافمون رو مشخص کنیم. اهداف کوتاه مدت، اهداف بلند مدت. مثلا ما یه سری اهداف داریم که باید توی یک یا دو ماه آینده حتما انجامش بدیم. اما یه سری اهداف هست که ممکنه که بلند مدت باشه. مثلا سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی برای فردی که الان 35 سالشه، خب این یه هدف بلند مدت به حساب میاد. اما مثلا اگه شما یه پدر هستین که دختر خانمتون ازدواج کرده، تهیه جهیزیه برای اون یه هدف کوتاه مدته، چون باید در چند ماه آینده این کارو انجام بدیم. پس اهدافو به کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کردیم. حالا میایم درآمدمون رو شناسایی میکنیم. درآمدهای ما چیه؟ ما یه مقدار حقوق داریم، یه مقدار مثلا سود سهام میگیریم یا حقوق بازنشستگی داریم یا یه جایی رو اجاره دادیم، منابع درآمدی مختلفی داریم. منابع درآمدی رو که شناسایی کردیم، درآمد ما در ماه مشخص میشه. حالا باید این درآمد رو به هزینه‌های ضروری کوتاه مدت، هزینه‌های ضروری بلند مدت و بعد اختصاص بدیم به هزینه‌های غیر ضروری کوتاه مدت و غیر ضروری بلند مدت، یعنی اولویت بندی اینها مشخص شد. به این ترتیب ما میتونیم به خوبی درآمدمون رو مدیریت کنیم و به اهداف خودمون در اقتصاد خانواده برسیم. ممنون از شما که من رو گوش دادید.
چقدر خوبه که از قدیم الایام پدر و مادرها وقتی قرار بود یه گردان مهمون بیاد خونشون، خودشون غذا درست میکردن. هنوزم خیلی ها همینن ها، قابلمه بزرگ آبگوشت و بار میذارن و مهمون اضافه ترم که میاد یه مقدار آب و آبگوشت رو زیاد میکنن. الان چی؟ الان طرف واسه خودشون دو نفر که غذا درست نمیکنه، مهمون هم که میاد زنگ میزنن از بیرون غذا میارن. بعد وقتی مهمونا رفتن تازه یه نگاه ریزوتیز میندازه به صورت حساب رستوران و میبینه که ای دل غافل چی کار کرده با خودش. بله، کجاست اون قابلمه های بزرگ آبگوشت قدیم که ما رو از این وضعیت اقتصادی که بعضی همون برای خودمون درست میکنیم نجات بده.
سنگین ترین خرجی که مهمونی دادن یا مهمونی رفتن رو دستتون گذاشته خرج چی بوده؟
ما با توجه به مسائل اقتصادی امروز در جامعه با همفکری خانواده محترم با همدیگه میتونیم مدیریت بکنیم در سطح شهر جاهای هستش از لحاظ اقتصادی برای هم ما هم مردم مفید از اونجا تهیه میکنیم و خودمون تو خانواده آخر مهمونی هم که داشتیم ما از بستگان را به تعداد خیلی بالایی هم بود تو خونه خودمون پخت و پز کردیم و از لحاظ اقتصادی تقریبا اون سه برابری که باید بیرون پرداخت میکردیم یک سوم قیمت در اومد و از لحاظ کیفیت هم خیلی بهتر از بیرون بود.
والا سنگین ترین خرج مهمونی عروسی پسرم، یه هزینه بسیار بسیار بالایی رو بابت رزرو تالار و خرید عروسی اینا متحمل شدیم.
برای مهمونی دادن خب خرج بیشترین هزینه‌اش هزینه غذا دادنه و مهمونی رفتن هم از اینه لباس نوعی بر تدارک ببینید یا کادوی بخواید ببرید، والا یا میوه شیرینی دستگاری اینا میتونه باشه دیگه. قطعا
والا راستش من اصولا اهل خرجای خیلی سنگین نیستم برای مهمونی دادن و همیشه به ظرفیت مالی خانواده نگاه کردم. مهمونی هامونم سعی میکنم که کیفیت غذا بهتر باشه چون اکثرا خودم آشپزی میکنم، مگر اینکه مهمان غریبه باشه و ندونم که ذائقه‌شون چجوریه دو جور غذا درست میکنم، ولی اگر که خب آشنا باشن و دیگه بشناسم ذائقه غذایشون رو نه. به طور معمول یه نوع غذا درست میکنم و خب خیلی هم اهل تجملات آنچنانی هم نیستم که بگم حالا حتما باید فلان میوه باشه، حتما فلان جور باشه، به خاطر اینکه خب نمیشه. ببینید شما هر چی که بیشتر سخت بگیرید کمتر رفت آمد میکنید.
یه چیزی که توی مهمونی دادنها و مهمانی رفتنهای جدید خیلی باب شده اون هم سورپرایز کردن یا شگفت زده کردنه. یعنی طرف برق خونه رو روشن میکنه یا میبینه اوه یه لشکر مهمون نشستن داخل. انصافا خودتون باشین سکته نمیکنین؟ چی کاری آخه؟ نکنید این کارا رو. بریم همراه بشیم با روانشناس برنامه‌مون سرکار خانم دکتر کادیجانی و ببینیم که امروز برامون چی آماده کردن.
بنام یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه دخل و خرج، وقتتون بخیر. نسرین جعفری کادجانی هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه. قبلا با هم حرف زدیم که وقتی از خرج کردن و مصرف کردن پول صحبت میکنیم، اتفاقا به دنبال برآورده کردن نیازها و ایجاد زمینه‌های برای رشد و سلامت حتی روان و جسم خودمون و دیگران باید باشیم. بنابراین هر نوع خرید کردن دیگه‌ای که خارج از این اهداف باشه به نوعی خرید بیهوده محسوب میشه. همونطور که بسیاری از افراد برای فرار کردن از مسائل و مشکلات و افکار آزارندهشون ممکنه سراغ راهکارهای مختلفی از جمله پرحرفی، پرخوری، رفت آمد بیش از اندازه، مصرف انواع مواد مضر و مخرب سراغ اینجور راهکارها برن، برخی افراد هم سراغ خرید کردن میرن. وقتی ما در حال خرید کردن هستیم به نوعی انگار به خودمون میگیم که من هنوز کنترلی بر زندگی خودم دارم، هر آنچه رو که اراده کنم بخرم به دست میارم. معمولا وقتی در زمینه‌های دیگه زندگی با چالش مواجه میشیم و احساس میکنیم که قدرت و مدیریت خودمون رو بر زندگی از دست دادیم، دست به این خرید کردن افراطی و بیهوده میزنیم. خرید کردن رو به عنوان مثال امروز ازش صحبت کردیم. میخوام یه تلنگری به خودمون بزنیم و ببینیم هر کار دیگه که داریم بیهوده انجام میدیم، یعنی به صورت ناخودآگاه یا با فشارهای اجتماعی در حال انجامش هستیم، معمولا پیامدش پیامد دردسرسازیه. وقتی از زندگی موثر حرف میزنیم مستقیما اشاره به این نمی کنیم که هر لحظه هر کاری که داریم انجام میدیم باید حتما هدف ویژه و خاص افزایش دهنده داشته باشه. خیلی وقتا ما کارهایی که داریم میکنیم به قصد آسایش و آرامشه و خود این آسایش و آرامش هم هدفهای ارزشمندی هستن. اما وقتی از خرید بیهوده حرف میزنیم عمدن منظورمون به اون نوع خرید کردنی هست که به عنوان مسکن و بدون آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی سراغش میریم. خرید بیهوده به نوعی جبران نیازهای برآورده نشده ما میتونه باشه که اگر باهاشون مواجه نشیم و درگیر این بازی دردسرساز و نوعی اعتیاد خرید کردن باشیم، هرچه بیشتر از خودمون دور میشیم. اگر حداقل بیش از دو نفر ویژگی خاصی رو به ما نسبت بدن، باید جرأت کنیم و برگردیم و نیم نگاهی به خودمون داشته باشیم. خیلی وقتا آنچه که باعث خودآگاهی ما میشه نگرش دیگران از بیرون به خودمونه، چون شیوهی که ما خودمون رو تحلیل میکنیم با آنچه که دیگران از ما میبینن میتونه متفاوت باشه. به این ترتیب افرادی که خرید بیهوده میکنن اغلب خودشون موافق نیستن که در حال خرید کردن بیهوده هستن. اگر خودمون درگیر خرید بیهوده هستیم به دلیل این مکانیزم‌های دفاعی ذهنی خیلی بهش آگاه نیستیم، ولی در دیگران خوب تشخیص میدیم. در قدم اول به عنوان افرادی سالم و خودآگاه میخوام این تلنگر رو به خودمون بزنیم که باید خودآگاهانه مسیر زندگیمون رو انتخاب کنیم و در این مسیر مواجه شدن با ویژگی‌های منفی خودمون جرأت و توانمندی ویژه‌ای میخواد، که افراد جرأتمند همون کسانی هستند که جرأت خود انتقادی و در از زمینه رشد رو برای خودشون فراهم میکنن. خود انتقادی به معنای مواجهه مؤثر با ویژگی‌های منفیمون نقش بسیار مهمی در سلامت روانمون میتونه داشته باشه، به شرط اینکه باور کنیم توانمندی و جرأت تغییر رو داریم. امیدوارم با این تلنگر بسیار کوتاه و کوچیک فرصت تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم. در فنای حق موفق و شاد باشید. Thank you.
خب بریم سراغ چند خبر که با اقتصاد بی ارتباط نیست. ثبت نام 140 هزار نفر برای ثبت نام 10 هزار خودروی برقی. این خودروی برقی خیلی خوبه ها، البته با چه نسبتی هم ثبت نام کردن دوستان، ولی بعضی از این کسایی که میخوان خودروی برقی بخرن یک گوشی موبایل دستشونه یه سره کنار دیوارن، فقط مونده دیگه واسن با ماشین کنار دیوار که ماشیناشون توش آش بمونه. سقف جدید اجاره بها در آستانه اجرا. خوبه، ولی صابخونه‌ای که به این سقف اعتقاد نداشته باشه نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش هیچی نمیشه. تولید کننده واگن گفت 20 سال است که 450 لوکوموتیو زمینگیر داریم. اصلا مهم نیست. 20 سال دیگه میشه تازه 900 تا. بعد اون موقع هممون پیاده با خط 11 میریم این ور و میریم اون ور. ولی نه، شوخی کردم. تا واگن و لوکوموتیو های چینی هستن، ببخشید تولید داخل هستن، ما غم نداریم. خیلی ممنون که با دخل و خرج امروز همراه بودین. تا یه دخل و خرج دیگه، خدا نگهدار.
آقای مالا مالما، ای بدش نیست روزگار و حالما، بنده از بخت خوشم پول دارم و صبح تا شب مال روی مال میذارم. خوشبر و رو خوش لباس و با کلاس، عاشق سکه با بوی اسکناس، دورم از هرچی دروغ و ریا، صادق و خاکیم از جنس شما. میخورم و راضیم، عاشق برج و مغازه سازیم، تو همین روزا توی این محل، تو همین تیک زمین این بغل، افتتاح میشه پاساژ چندم. من فقط فکر رفاه مردمم، من فقط فکر رفاه مردمم. برو رو خوش لباس و با کلاس، عاشق سکه با بوی اسکناس، دورم از هرچی دروغ و ریا، ساده و خاکیم از جنس شما. خوش برو رو خوش لباس و با کلاس، عاشق سکه با بوی اسکناس، دورم از هرچی دروغ و ریا، ساده و خاکیم از جنس شما.
ایرانیه ولی روش مارک خارجی دوختن.
رئیس اتحادیه کفش‌دوزان میگوید بیشتر کفش‌های برند خارجی موجود در بازار تولید داخلی است. رسول شجری تمایل مصرف کنندگان برای استفاده از کفش با برندهای خارجی را به عنوان یک مشکل فرهنگی برشمرد و گفت فروشندگان کفش برای فروش بهتر کفش‌های تولید داخل را با برندهای خارجی می‌فروشند.
صنعت کفش در ایران قدمتی طولانی داره، صنعتی اشتغالزا با سود سرشار که البته این روزا حال و روز خوشی نداره.
80% واحدهای صنفی ما با 50% ظرفیت کار میکنن. حدود 400 میلیون جفت کفش در سال میتونیم تولید کنیم در بخش صنفی و صنعتی.
سالانه بیش از 200 میلیون جفت کفش در کشور به فروش میرسه، یعنی اینکه هر فرد ایرانی در سال به طور متوسط 3 جفت کفش میخره.
یکی از اعضای هیئت مدیره جامعه کفش ایران درباره وسعت اشتغالزایی صنعت کفش میگه
صنعت کفش وقتی حرکت میکنه با خودش صنایع دیگر رو هم حرکت میده، از صنعت مکانیک و قالب سازی و نساجی و تا صنایع به سر ریختگری و بحث‌های دیگه. این که دیگه صنایع پر اهمیت و پیشان هست در کشور، حدود 200 واحد صنعتی داریم تو حوزه کفش، حدود 7000 تا واحد صنفی و حدود 50000 شبکه توزیع کفش در کشور، که خود این امکان دسترسی مردم رو به کفش های ایرانی فراهم میکنه.
طبق آمار هر 1000 جفت کفشی که توی این صنعت تولید میشه یعنی بیش از 400 نفر مشغول به کار شدن. بنابراین حمایت از اون رونق تولیدش یعنی ایجاد زمینه اشتغال قابل توجهی در کشور.
ایجاد اشتغال فقط برکات اقتصادی نداره، بلکه ایجاد اشتغال برکات اجتماعی هم داره، برکات سیاسی هم داره.
تولید کنندگان این صنعت پرسود این روزا حال و روز خوبی ندارن.
بخشی از مواد اولیه ما از خارج وارد میشه. مشکل بعدی ما قانونایی هستش که حالا تو وزارت کار یا تامین اجتماعی هستش که به ما اعمال میشه. مثلا قانون 10% که برای تولیدی های بالای 5 نفر هستش، اینو باید یه کارش کنه. حالا همینجوری هرچی تعداد نفرات میره بالاتر، یه امتیازات بیشتری به تولید کننده ها بدن که اونا راغب بشن، هم نیروی بیشتری جذب کنن، همین که بسیار کارشون رو گسترش بدن.
قیمتمون خیلی قیمتی در میاد که نمیتونیم رقابت بکنیم برای صادراتمون.
یکی از موارد خیلی مهمش اینه که نوسان ارز، چون که خیلی قیمت ها بالا پایین میشه، هیچ ثابت نمیمونه قیمت ها، و هر دفعه که میری خرید کنی اگه قیمت بالاتر باشه بالاتر بهت میدم، و اگه کمتر باشه ارزونتر میدم، بعد نمیتونیم یه نرخ تک نرخی در بیاریم.
یه بحث کیفیته، یه بحث تبلیغه، یه بحث عرض بشه خدمت شما که این که مردم متوجه بشن اصلا کفش چجوری داره تولید میشه، یعنی مبادی ورودی مثلا جنس ها چجوریه، اصلا این چرمش چیه، اصلا چرم از چه فرقی با چرم مصنوعی داره، چرم صنعتی داره، ایناش اگه مردم متوجه بشن به نظر من میشه کفش ایرانی رو برند کرد.
با تاکید رهبر در سال جهش تولید، حمایت مضاعف مسئولین برای رفع موانع و رونق و شکوفایی تولید کفش ضروری به نظر میرسه.
حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید به توان کار خودش رو انجام بده.
و اما نقش مشارکتی ما مردم به عنوان خریدار و مصرف کننده چیه؟
دست به دست هم بدیم، چرخ کار بچرخه دیگه،
حمایت کنیم از جوانای خودمون، تشویقشن
کفشای خارجی استفاده بکنم، یعنی سرمایه خودمون رو به هدر دادم.
عزیزان من، شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید به جای جنس تولید خارجی، هم کار ایجاد کردید، اشتغال ایجاد کردید به همین اندازه، هم کارگر ایرانی را وادار کردید به اینکه ابتکار خودش رو بیارد میدان، ثروت ملی رو افزایش دادید. خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم سازی اقتصاد است و تأثیر میگذاره بر روی همه چیز این کشور. این رو باید بهش توجه کرد. این نقش همه مردم هم.
امیدواریم با پوشیدن کفش های ایرانی قدم های موثری در تحقق شعار امسال برداریم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.